بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این مطلبی بود که دیروز بهش اشاره کردیم و همونطور که دیروز عرض کردم، این مطلب اولین کسی هم که میگن بهش اشاره کرده صاحب قوانین است و صاحب ریاض است که این رو ثمره صحیح و عام گرفته. صحیحی اشتغالی میشود، عمی براعتی میشود. ولیکن بعضی ها اشکال کردن، حالا بحثی که امروز داریم اینه، بعضی ها اشکال کردن گفتن این ثمره درست نیست، از درجه اعتبار ساقطه. چرا؟ برای این که قدر جامعه عمی حتما باید بسیط باشه، ببخشید، قدر جامعه صحیحی حتما باید بسیط باشه. وقتی قائل شدیم به بساطت، بله این جمله رو هم من فراموش کردم از کنم، این جمله رو اشاره کنم که شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه به این ثمره‌ای که محقق قمی گفته است اشکال کرده و گفته این ثمره درست نیست، به علت این که اشتغال و براعت فرع بر مسئله انحلاله. اگر قائل به انحلال بشیم براعت، اگر قائل به عدم انحلال بشیم اشتغاله. بعضی از آقایون یه توضیح هم در این زمینه از من خواستن دیروز، من با اجازه شما این را هم تکرار بکنم، اشکالی نداره. ببینین ما یه علم اجمالی داریم به این که صلاتی بر دوش ما هست، صلاتی بر دوش ما هست به مقتضای علم اجمالی، اما نمیدانیم 9 جزء است یا 10 جزء. منظور از انحلال این است که بگیم 9 تا قدر متیقن علم تفصیلی، 10 مشکوک شک بدوی. هر جا علم اجمالی ما تبدیل شد به یه علم تفصیلی و شک بدوی میگن انحلال. معنی انحلال اینه علم اجمالی مبدل بشود به یه علم تفصیلی و یه شک بدوی ابتدایی. علم اجمالی ما در وجوب صلات بین 9 تا و 10 تا مبدل شد به علم تفصیلی در 9 تا و شک بدوی در جزء 10. اینو میگن انحلال. هر کجا به این صورت در بیاد علم اجمالی منحل میشه، یعنی منحل میشه به علم تفصیلی و یه شک بدوی. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اولین کسی شاید که این اشکال رو کرده به میرزای قمی و به دنبال شیخ هم جماعتی من المحققین دنبال بحث رو گرفتن و گفتن حق این است که مسئله براعت و اشتغال مربوط به انحلال و عدم انحلاله. قائلین به انحلال براعتی میشن، قائلین به اشتغال، قائلین به عدم انحلال اشتغالی میشن. حالا صحیح باشید، عمی باشید، هیچ دخالتی در این مسئله نداری. تا به اینجا معلوم شد کلام میرزای قمی ثمره مترتب، کلام شیخ انصاری ثمره مترتب نیست. مرحوم محقق ناینی به حمایت میرزای قمی برخاست و میگه حق با میرزای قمی است که علل قول به صحیح اشتغال، علل قول بالعام بدا. چرا؟ چون قول صحیح انحلال نداره، بنابر قول صحیح انحلالی نیست. انحلال فرع بر این است که اجزا مسمى باشه، بنابر قول به صحیح قدر جامع امرون بسیط خارج عن الاجزاء. تکرار میکنم، بنابر قول به صحیح قدر جامع امرون بسیط خارج عن الاجزاء و الشرائط. وقتی که اینطور یه انحلال نیست، امر بسیط انحلال نداره. حالا که انحلال نداره، شک در محصل میشه. امر بسیط نمیدونیم یحصل به نقطا او یحصل به دهتا. اگر شک در محصل کردی، جسدی جاری میشود، اشتغال دیگه. پس میرزای نائینی رضوان الله علیه تأیید کرده کلام میرزای قمی رو و گفته صحیحی حتما باید اشتغالی بشه. چرا؟ بر این که انحلال نداری. کلام شیخ انصاری هم در واقع جواب دادی. باشه، ولی صحیحی انحلالی نمیشه، اعمی میشه، برگرده. ولی ثمره به این صحیح هم شد. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه میگه قول به صحیح ملازم است و عدم انحلال. چرا؟ و اینکه صحیح قدر جامعش امر بسیط، و چون قدر جامع امر بسیطه ملازم با عدم انحلالی. امر بسیط که انحلال نداره دیگه. وقتی ملازم با عدم انحلال شد، شک در محصل میشه. یعنی نمیدانی الامر البسیط یحصل به تسعت اجزا او عشرت اجزا. اگر شک کردیم در محصل است، اشتغاله. باید اون قد به جا بیاری تا بدونی اون امر بسیط حاصل شد. و اما امینه قدر جامعش که امر بسیط نی، اجزای مسمای صلات حاصل، زائد بران مشکوک، اقل و اکثر منحل، اصل براعت حاکم. خب تا اینجا بیان میرزای قمی و بیان مرحوم شیخ انصاری و بیان محقق نائینی، اینا ها معلوم شد. حال بینیم حق در مسئله چیه؟ چه بگیم؟ کلام مرحوم محقق نائینی بقیده ما دو تا اشکال داره. اشکال اولی که دارد این است تمام کسانی که قائل به صحیح هن همشون قائل به قدر جامعه بسیط نشدن. صحیحی ها همه قائل به قدر جامعه بسیط نشدن. اگر نظرتون باشد که انشاءالله نظرتون هست، بسیاری می گفتن همین اجزا و شرائط هست، لابشه همون لابشه رو می آوردن تو کارو، همین اجزا و شرائط رو قدر جامعه می دانستن منطابق قید لابشه. بنابراین صحیحا خیلی هاشون قدر جامعهشون عبارت از همین اجزا و شرایط لا به شرطه و این انحلالیه، منحل میشه. وقتی منحل شد براعت میشه. صحیحی هم براعت، اعمی هم براعت، پس ثمره از درجه اعتبار ساقط. ها ایشون رو بنای خودش گفته. بله؟ نه خیلی، من اونی که نقل میکنم از اجد و تقریرات نقل میکنم، صفحه 45 ببینید با صراحت این مطلب رو ایشون میگه. تفصیل مفصیل قائل نیست. میگه لما عرب من انهو لا یتصور القدر الجامع الا من ناحیت الامر البسیط خارج، این عبارت هم داره، خارج عن الاجزاء و الشرائط. من امر وسیط خارج عن الاجزاء و شرائط اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 45. قواعد قواعد چی؟ فواید فواید تغییرات دیگرشونه، اون تغییرات دوره اوله، این تغییرات دوره اخیره، این تغییرات مقدمه بر اون تغییرات از این نظر. علت اینکه دوره اخیره ایشون بوده است، اون دوره قبلشون بوده. و هر حال من این عبارتی که نقل میکنم صفحش هم عرض کردم، الان هم ملاحظه کنید، مطالعه کنید، ببینید با صراحت میگه لما عرف من انه لا يتصور القدر الجامع على القول بالصحيح الا بالامر البسيط خارج من الاجزاء و الشرائط. امر بسیطی خارج از اجزاء و شرائط باشه، و چون چنین است فیکون من قبیل شک المحصل. اینم عبارت خودشه که این از قبیل شک در محصلی. خب اولین اشکالی که متوجه محقق نهایی میشه اینو مبنای خودتون شاید بید. خیلی خوبه، بنابر قول به صحیح یا عام؟ خب بنابر قول صحیح که ما همین داریم میگیم، میگیم بنابر قول به صحیح چون شک ما شک در محصل است باید قائل به اشتغال بشیم، نه برای اشتغال ما داریم همین میگیم. اشکال ما چیه؟ دو تا اشکال قاطی نشه بحث ها. اشکال اول این است که قدر جامعه صحیحی منحصر به قول به امر بسیط نیست، و بعضی ها قائل شدن به اینکه قدر جامعه اجزاء و شرائط است لا به شرط، بعضی ها هم بسیط دانستن. پس بنابراین شما به طور کلی نگید هر صحیحی باید قائل به اشتغال بشه، بگید صحیحی یعنی که قدر جامعه و از ناحیه امر بسیط میدانند، اینا باید اشتغالی بشه. پس مطلقا نگید هادا اولا. و ثانیا سلمنا که قدر جامعه بسیط باشه، ولی بسیط دو رقمه. خوب دقت کنید، ما این رو از کلام مرحوم آخوند در جای دیگر استفاده کردیم، در جای دیگر. بسیط دو رقمه، بسیط یه وقت مسبب عن الاجزائه، اجزا سبب است و این امر بسیط مسبب. مثل نهی عن الفحشاء و المنکر، مثلا نهی عن الفحشاء و المنکر بودن مسبب از صلات، اون نهی از فحشاء و منکر امر خارج نه. گاهی اون امر بسیط مسبب از این اجزایه، گاهی نه، منطبقون علیها منتزعون انها. یه امر بسیطی است که منطبقه، خارج از این نیست. همان گونه که کلی بر فرد منطبق می شود، این امر بسیط هم بر این ده جز نه جز منطبق میشه. ینطبق علی اجزاء انطباق الکلی علی مصادیقه و افراده. اگر این طور باشه ولو قائل باشیم به این که جامعه بسیط است، در این حال می توانیم قائل به انحلال و براعت بشیم. چرا؟ چون جامعه خارج از این اجزا شرایط نیست، منطبق علیه. وقتی خارج نشد، منطبق بر اینها شد، منتزع از اینها شد، به قول مرحومه صاحب کفایی میگو امرون منتظرون انها منطبقون علیها، اگر اینو گفت ما در اینجا میتوانیم قائل بشویم به انحلال، چون مأمور به ما چی میشه؟ همه اجزا شرایط. لأن الجامع امرون وسیطون منطبقون علل اجزاء و شرایط، پس مأمور به چی شد؟ همین اجزا شرایط. وقتی مأمور به همین اجزا شرایط شد، انحلال می آید براءت حاکم می شود ولو قائل به صحیح شده باشی. این اشکال دوم میشه که هر بسیطی قدر جامعه بودن مضر نیست، بسیطی که مسبب عن الاجزا باشه مشکل ایجاد میکنه، نه بسیطی که منطبق بر این اجزا باشه. یه عنوان انتزاعی منطبق بر این 9 جز 10 جز انطباق الکلی علی افراده، اگر چنین چیزی بوده باشد مأمور به در واقع همون اجزا شرائط می شود و همون انحلال و همون براءت. حالا این مطلب نظرتون باشه، من بعد دنباله وصف باز بر می گردیم روی این مطلب، به یه مناسبت کار بهش داریم، بازم یه توضیح میدم اگر پیچیدگی برای بعضی داشت باز واضح بشه. خب تا به حال بررسی کلام میرزای نائینی و میرزای قمی و شیخ انصاری رضوان الله علیه، دیگران هم همین گونه مسائل رو تقریبا تعقیب کردم. ولیکن الحق و المقام مازا، بالاخره چی بگیم؟ اینا که همش مورد گفتگو واقع شد. حق این است که ما در این مسئله قائل به تفصیل بشیم، بگه مبانی مختلف، این را هم ما از همین کلماتی که گفتیم در میاریم، این تفصیل را هم از همین کلمات بزرگان به زمینه اشکالاتی که کردیم در میاریم. الحق این است که در این ثمره قائل به تفصیل بشیم، بگیم یختلف و الاختلاف المبانی، اعمی که براعتی حرفی درش نیست، اعمی براعتی قائل به انحلال حرفی درش نی، اما صحیحی یختلف و باختلاف المبانی. 3 رقم مبنا در قضیه جامعه داریم، یکی از این 3 رقم لازمش اشتغاله، 2 تا از اونها لازمش براعته. تکرار میکنم 3 رقم مبنا در قدر جامعه صحیحی داریم، بنابر 1 مبنا اشتغالی باید بشیم، بنابر 2 مبنا براعتی. مبنایی که باید اشتغالی بشیم اونهایی هستند که قدر جامعه و امر بسیط میدانند، امر بسیطی که خارج عن الاجزاء و الشرائط و مسبب عنها. تکرار میکنم کسانی که قدر جامعه و امر بسیط میدانند، همین که میرزا اینا الان فرمودند، امر بسیطی میدانند که خارج از اجزاء و شرائط باشه و مسبب از اونها باشه، اینا که باید اشتغالی بشن. معلومه که چرا باید اشتغالی باشن؟ بله الان گفتیم چرا باید اشتغالی باشن، لن نشک شکن فی المحصل، اینا باید اشتغالی بشن. اما مبنای دوم، کسانی که مثل مرحوم صاحب کفایه قائلن به این که قدر جامعه امر بسیط انتزاعی منطبقون علی الاجزاء و الشرائط، امرون بسیطون انتزاعیون منطبقون علی الاجزاء و الشرائط، اینا باید براعتی بشه. چرا؟ چون شک در محصل نی، محصل و محصلی نیست، مثل کلیه فرده، یک چیزه. کلیه فرد سبب مسببه، فرد سبب کلیه، کلی سبب فرده، نه کلی فرد یه چیز هم منتبه است، انتباق کلی علا افراد کلیه طبیعی، الحق ان کلیه طبیعی وجوده او به این وجود افراده اینه. بنابراین چون قدر جامعه را امر بسیط منطبق دانسته ایم، مسبب از اجزا ندانسته ایم، باید قائل به براءت بشیم، چون محصل و محصل نیست، مسبب و مسبب و سبب نیست، پس اشتغال در اینجا نیست، براءتی میشه. حالا ببینی من دارم تفصیل رو بگم تو ببینی مختار ما چی میشه. و اما سومین مبنا در قدر جامعه مبنای عده ای از بزرگان بود که اونام به عبارات مختلف گفته بودن. مبنای سوم مبنای کسانی است که قدر جامعه بسیط نمیدونن، اصلا قدر جامعه صحیحی را مرکب میدونن. قدر جامعه صحیحی را مرکب میدونن منطلا به شهر. بنابر موانای اینها که خب براءت معلومه، عند شک فی الجزئیه و شرطیه براءت جاری می شود. چرا براءت جاری میشه؟ بله چون انحلال میشه، علم اجمالی منحل می شود به یقین، علم تفصیلی به نه جز، و شک بدوی در جز دهم، پس انحلال در اینجا ثابته، پس براءت. صلات صحیحه مگر چیه؟ تام الاجزاء و شرائط. کلمه تام الاجزاء و شرائط که وایده نداره، اجزاء و شرائط مردد شده به این نهتا و دهتا. میدونم ما شک نه جز میتونیم معمول بهمونیم، جز و دهم هم نمیدونیم معمول به یا نه، شک بدویه جز دهم، و چون شک بدوی هست بنابراین شما باید قائل بشوید به چی؟ به براءت. معمول به بسیط نیست که شک در محصل کنی، مرکبه، مرکب هم بین اقل اکثر شده، اقلش رو بگیرید. این هم مثل اقل اکثر استقلالی چطوره؟ بنده میدونم به شما بده کارم، نمیدونم 9 تومان یا 10 تومان، شما بگید آقا شما این 9 تومان میدید شک دارید بدهیتون دادید یا نه. بدهی یه چیزی نیست خارج از 9 تا و 10 تا، بدهی همین 9 تومان 10 تومانه، نهتومنش مسلم، دهمیش مشکوک. چطور در اقل اکثر استقلالی براءت جاری میکنید؟ در اقل اکثر ارتباطی هم به همون بیان براءت جاری میکنید. بدهی میگه آقا بدهی نمیدونید، بدهی غیر از نهتومن دهتومن نیه، همینه، امر وسیلی خارج از این نیست. خب چون مبانی مختلف هست، بنابراین به اختلاف مبانی باید در اینجا به بعضی از مبانی ثمره ظاهر می شود، به بعضی از مبانی ثمره ظاهر نمیشه. اما به مبنای مختار ما چی؟ مختار ما المؤثر للاثر بود، المؤثر للاثر. این یه امر مرکبی نیست، باید اون اثرش بده، یه امر بسیط. و چون چنین است ما باید قائل به اشتغال بشیم، ما باید قائل به اشتغال بشیم. چرا؟ چون مختار ما در قدر جامعه صحیحی المؤثر للاثر بود، و این هم یه امر بسیط و عنوان بسیطی است. مسبب اثر، اثر حاصل می شود، بله، المؤثر للاثر، اثر جز مطلوبش قیده، در واقع این اثر قیدشه، قید مسماست، باید طوری باشه اون اثر مترتب بشه، و من نمی دانم اون اثر بر نقطه مترتب میشه یا با دهتا. لابد باید چکار کنم؟ باید دهتا به جا بیارم. پس ما اشتغالی میشیم رو مبنای خودمون، ولی اعمی براءتی میشود. ولیکن یه مطلب، یه تازگی ما ازش گذشتیم، گفتیم ولو علل قاعده ما باید اشتغالی بشیم، چون قدر جامع رو اثر میدانیم یا اثر رو قید میدانیم، به این تعبیر بگم که اشکالیشون هم وارد نشه، اثر رو قید میدونیم برای قدر جامع و این باید اشتغالی بشیم. ولی ما هم براعتی هستیم. چرا؟ کی یادشه؟ گفتیم اثر در عبادات امر مشخصی برای ما نیست، ولذا شارع نمیتونه ما رو ملزم به اون اثر کنه. من چه میدونم این اثری که مرغوب شارع است از صلات حاصل شد یا نه، چه نهی از فحشا از منکری، چه قربان کل تقیه، من نمیدونم. اثر وجود داره ولی من مأمور به اون نیستم. من نمیتونم بگم شک در محصل، در صورتی من مأمورم که یه چیزی باشه در دایره تشخیص من. چیزی که بیرون از دایره تشخیص منه، شارع مقدس باید سببش به من تعلیم کنی. تا اونجایی که سببش رو گفته و بیان است، 9 جزه، من مأمورم به این 9 جز، زایده برید مأمور نیستم. میگه شاید اثر حاصل نشه، میگم من مأمور به اثر نیستم، چون اثر از دایره تشخیص بنده بیرون در عبادات، یه امور تعبدی خارج از دایره تشخیص منه. شارع مقدس نمی آید یه همچین کاری کنی. یه مثالی هم براتون ظاهرن زدم به اون معجونی که طبیب به اون به اصطلاح غلامش عبدش گفت معجونی که مؤثر در فلان اثر است درست کن. عبد میگه من این اثر که تشخیص نمیدم، من طبیب نیستم، شما طبیب، شما به من بگو چی ها میخوایی، اجزایی که من بلدم بدم از دکان عطاری بگیرم بیام اینا با هم قاطی کنم، المسهل للصفرا. میگه من نخوندم طب و این اثر هم نمیفهمم چی مسهل صفرا، اصلا من نمیدونم صفرا چیه، فرق بین صفرا و سودا و بلغمونم چی نمیذارم. فعلا حضا به من بگو چند جز میخوای، من برم دنبال اونا. 9 تاش گفتی؟ چشم. 10 نگفتی؟ به گردن خوده توجه کردی؟ نمیاریم. شما وظیفت بیان بوده، چرا بیان نکردی؟ من مسئول نیستم، اثر که من سر در نمیارم، من این اسبابو سر در میارم، اجزا. و علیک البیان، 9 جز رو بیان کردی، 10 رو بیان نکردی، من چه گناهی دیگه دارم؟ بله، در اون جایی که اسباب و مسببات هر دو شناخته شده است، بنده میتوانم مسبب رو بفهمم چیه، سبب رو بفهمم چیه، در اونجا شک در محصله و ما مأموریم به جا بیاریم. اما باب عبادات این چنین نیست. اینو من قبلا گفتم و بنا بود تقریبا که وقتی 2 مرتبه رسیدیم بهش تکرارش کنیم. نتیجه شلوغ نشه بحثمون، نتیجه این شد ما علل قاعده باید اشتغالی بشیم، چون قدر جامع ما بسیطه. ما علل قاعده باید اشتغالی بشیم چون قدر جامع صحیح ما بسیطه یا قید بسیط داره که اثر بشه. ولی یه ملاحظه در وسط آمد که ما را هم براعتی کرد، وان این است، این آثار عبادات از دایره تشخیص ما بیرونه، پس ما مأمور به اونها نیستیم. وظیفه مولا بیان اجزای معاملات که خدا رحمت کنه معاملات را، گفتیم عمی صحیحی هر دو تمسک به اطلاقات میکنن. دیروز بود یا پریروز بود بحثش مفصل گفتیم معاملات بذارید کنار، بس عبادات هم بالاخره ما نتیجه این شد براعتی شدیم. فاذن ثمره براعت و اشتغال به عقیده ما منتفی شد. قدر جامع میگن قدر جامع شما کارساز نبود، کارساز در اشتغال نبود، کارساز در اصل مسئله است. ما تا قدر جامع نداشته باشیم قائل به صحیح نمیتونیم بشیم. ما قدر جامع برای این گفتیم که قائل به صحیح بشیم. حالا این صحیح ما ثمره داره ثمره نداره، مسئله ثمره داره یا نداره بس دیگریه. کارساز از نظر قول به صحیح هست. خب تا به اینجا معلوم شد که ثمره معلوم آخون یه امر انتظایی منطبق میدانه، ما امر انتظایی منطبق نمیدانیم. ما گفتیم قیدی داره، قید اثر مرکبه، مرکبه، اما مرکبه به یه قید بسیط، مقیده به قید بسیط. ما الان هم میگیم مرکبه، ولی یه قیدی داره، اون قید اثره، اون اثر یه امر بسیطی. خب تا به اینجا قدر جامع اولی نیم بند شد، قدر جامع دوم هم منتفی شد. بریم سراغ قدر جامع سومی که ببخشید ثمره سومی که دو ثمره، ثمره عمده بود ولی دو ثمره فرعی هم در این مسئله گفتن، ثمرتان اصلیتان اینا رو گفتیم، اون دو ثمره معروف، اما دو ثمره غیر معروف هم تحت این عنوان میزنید. و قد ذکر للمسئله ثمرتان غیر معروفتان غیر معروفته، دو ثمره گفتن که این دو ثمره بین محققین خیلی معروف نیست. یکی این که در مسئله صلات رجل و مرئه در کنار هم در قبال هم در اونجا ثمره ظاهر میشه. روایت داری لا یصل الرجل و هناک مرأه تصلی به هدایه، لا یصل الرجل و هناک مرأه تصلی به هدایه، اونجایی که زنی مازی مرد ایستاده باشه یا متقدمه بر او بوده باشد نماز بخونه لا یصل الرجل. آیا این کراهت است یا حرمت؟ بسیاری قائل به حرمت هم کراهت هم گفتیم کراهت فرق نمی کن. در اصل بحث ما فرق نمی کن. این حکم سوا اون حرمت باشه کما هو قول و جماعت یا کراهت باشه، این مربوط به این است که این زن نماز صحیح بخونه یا اما صحیح و فاسه. یه زنی اسم ما میدیم نمازش غلط غلط میخونه، آمده اینجا نماز میکنه، ما هم به هزارش قرار گرفتیم، آیا ما میتونیم نماز بخونیم در حالی که نماز او فاسده؟ صحیح میگه بله شما میتوانی نماز در اینجا بخوانی، بنابر قول کراهت کراهت نداره، بنابر قول حرمت حرمت نداره. چرا؟ لأن الصلات یا صلات صحیحه و صلات هذه المرأه باطله، صلات این زن باطله، میدونیم قرارت چه قرارت میدونه، رکوع سجودش هیچ کنمش درست به جا نمیاده، میبینیم در این حال ما میریم کنار اونجا میایستیم نماز میخونیم. چرا؟ چون قالب صحیح هستیم. اما عمی میگه نمیتوانی در اینجا نماز بخوانی. چرا؟ چون یصلی صلات عم است و در اینجا صادق است. پس بنابر قول عمی لا یجوز الصلات، بنابر قول صحیحی تجوز الصلات، اون میگه لا تجوز اون میگه تجوز. اینم یه ثمره‌ای که بعضیا گفت، ولیکن این ثمره هم قابل گفتگو و قابل دغدغه است. چیه؟ وان این است، انصاف این است که اطلاق روایات ینصرف الى الفرد صحیح، اطلاق روایت لا یصلی المرأه رجل و به هزائه مرأه تصلی، چه صحیح باشیم چه عمی باشیم این منصرف صحیح. واقعا این روایت میگه مرد نماز نخواند در جایی که زنی نماز میخواند، اما از این که واسط باشه یا صحیح باشه یا نه، یعنی نماز درست حسابی، نه نماز بی وضو. حال یه زنی نماز بی وضو میخونه، آیا داخل در این روایته؟ میخواییم بگیم صحیحی که میگه نماز این زن باید صحیح باشه تا نماز این مرد باطل باشه. اعمی هم ولو قائل به عمه است، ولی میگه اطلاق روایت تنصرف و الال فرد صحیح. پس فرقی بین او و بین صحیحی در این ثمره پیدا نشد. و اما ثمره چهارم فردا انشاءالله عرض میکنیم.